3. تمرین قبض و بست سوژه. در این تمرین با قبض و یا مسدود کردن خیال در یک نقطه به کودک خلاق توانمند کمک می‌کنیم که حرکت ذهن واگرا داشته باشد. با گسترده کردن و آزادگذاری تأمل تخیلی باز هم کمک می‌کنیم تا تخیل و تصویرسازی ذهنی جایگاه واقعی و صحیح خودش را در ذهن ما پیدا کند. این تمرین را به صورت‌های گوناگون انجام می‌دهیم. در این روش می‌بایستی مخاطب بیاموزد که چگونه تخیل را در یک نقطه متمرکز کرده و از آن استفاده‌های مطلوب و مناسب ببرد. خوب دقت کنید که گرایش تخیل به بست و گستردگی ذهن ما را پیوسته می‌فریبد. اگر بتوانیم این دو توانمندی را با هم در یک فراگیر رشد بدهیم، به او کمک کرده ایم تا تفکر، تخیل فعال و آفرینشگری را دوست بدارد و زندگی خلاقانه برای او مفید باشد. در مسیر رشد شناختی خلاقیت، کودک از طریق بازی حیطه های مختلف شناختی زیر را طی می کند: 1. دانش، 2. ادراک، 3. کاربرد، 4. تجزیه و تحلیل، 5. ترکیب، یعنی ترکیب افکار برای ساختن چیزهای تازه، 6. ارزشیابی، یعنی مشکلها، مسائل و راه حلها. بر اساس نظریه بلوم، پایین ترین سطح دانش عبارت است از بیاد آوردن، آگاهی های سطحی و بدون تغییر آموختن. اینها مرحله جعبه سیاه است که به ذهن میبریم ولی تغییرهایی را در آنها ایجاد میکنیم. این همان خلاقیتی است که در سطح دانش به وجود می آید. در خلاقیتی که در سطح ادراک به دست می آید، ما به تعریف و توانایی فهم روابط پدیده ها می رسیم. پاره از خلاقیت های ادبی در اینجا اتفاق می افتد و بازی های کلامی کلن در این مرحله شناخت هستند. در مرحله سوم که کاربردی تر است، فرد می تواند یک مطلب را برگردان کند، تمیز دهد، یعنی جدا کردن دو مطلب از هم و یا آن دو مطلب را تخمین بزند و توضیح، بس، مثال و ضرب المثل و دفاع از نظر خود از ویژگی های این مرحله است. در ضمن خلاقیت هایی چون طنز و خلاقیت های لطیف ادبی در این مرحله اتفاق می افتد. افزایش قدرت زیباشناسی در فرد با طی کردن مراحل بالاتر رابطه مستقیم دارد، ولی اگر فردی این مراحل را طی کند ولی عاطفه‌اش یا همان بهره عاطفی او قوی نباشد، نمیتواند یک خلاقیت ناب و منحصر به فرد داشته باشد. به همین دلیل بازی های نمایشی چون مامان بازی، خاله بازی، خانه بازی و هر نوع بازی گروهی و دست جمعی موجب تقویت و پایداری فرد در این راستا می شود. در مرحله تجزیه و تحلیل فرد می تواند مطالب را تقسیم کند. سرهم کردن، نظم دادن، پیدایش یک هیئت جدید و یک حالت جدید از خصوصیات این مرحله است و بالاترین حد ارزشیابی در بازی بازگو نمودن داستان و قضاوت پیرامون آن از خصوصیات همین مرحله استفاده می شود. حال برای روشن‌تر شدن ذهنمان، پیرامون سه مرحله خلاقیت یعنی جعبه سیاه، خاکستری و جعبه سفید مثالی ذکر می‌کنیم. کودکی درباره پیدایش جنین فکر می‌کند. اولین سوالی که می‌پرسد چیست؟ ما کی بودیم؟ چه جایی بودیم؟ چه چیزی؟ کجایی؟ چه جایی؟ اینها در مرحله جعبه سیاه به وجود می‌آید. پس در مرحله جعبه سیاه قرار دارد. کمی که متوجه می شود و ذهنش رشد پیدا می کند، می پرسد چرا به دنیا آمدیم؟ این در مرحله جبه خاکستری ظهور می کند. اگر خوب به این پرسش پاسخ دهیم، می گوید می شود لطف کنید چگونه زیستن را به من بیاموزید؟ یعنی همون مرحله سفید و مرحله روشن ذهن. اینجا شیوه زیستن برایش پیدا می شود که به او راه زیستن را می آموزد، یعنی هیئت تشکیل یک ساختمان کلی پیرامون یک پدیده. خلاقیت را باور کنیم. ضرورت توجه به شناسایی استعدادها و توانایی‌های خلاق و ایجاد امکانات به منظور پرورش استعدادها و تشویق خلاقیت آحاد جامعه امری بدیهی و اساسی به نظر می‌رسد، خصوصاً آنکه منابع انسانی در کشور ما به هیچ وجه محدودتر از منابع غنی طبیعی آن نیست. اما همانطور که منابع طبیعی اندازه معینی دارد که باید به خوبی و با برنامه‌ریزی‌های دقیق علمی مورد بهره برداری قرار بگیرد، منابع انسانی نیز نامحدود نیست و در بهره‌گیری از آنها باید کمال دقت و مراقبت به عمل آید. توجه به پرورش استعدادها و تشویق خلاقیت را در محورهای اساسی زیر میتوان مطرح ساخت. 1. پرورش و شکوفاسازی استعدادها و توانمندی‌ها و داشتن زمینه‌ای جهت بروز نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها حق طبیعی و انسانی آحاد جامعه بشری است و مهیا نمودن بستر این امر در واقع رساندن افراد به یک حق طبیعی آنهاست. گام اول، توجه به وجود استعدادها در انواع و سطوح متفاوت در جامعه، کشف و شناسایی آنهاست و گام بعدی فراهم ساختن ابزار و امکانات جهت به فعالیت رساندن این توانمندی هاست. 2. ارزشیابی به استقلال و پیشرفت در زمینه‌های مختلف نیازمند وجود شخصیت‌های رشدیافته و خلاق در ابعاد گوناگون است. توجه پرورش استعدادها و قابلیت‌های آحاد جامعه می‌تواند پایه‌های محکمی را برای توسعه همه‌جانبه و پایدار فراهم سازد. 3. تأمین بهداشت روانی آحاد جامعه مستلزم جهت‌دهی مثبت به استعدادها، توانمندی‌ها و نوآوری‌های آسان در جهت رفاه عمومی و حفظ تعادل فردی و اجتماعی است تا از اتلاف و یا به هدر رفتن این توانها جلوگیری به عمل آید. گفتار سوم، مفهوم بازی. 1. مفهوم بازی در ذهن بزرگترها و بچه‌ها. در اکثر مواقع ما بزرگترها کوچکترها را درک نمی‌کنیم. در ذهن ما بازی یک جریان اضافی و مزاحم در زندگی است. یادم هست با خانواده هم به پارک رفته بودم. من با دخترم مشغول بازی شدیم. یکی از بزرگترها نیز با دختر کوچک و قشنگ خودش مشغول بازی بود. آن پدر دختر بسیار دیرتر از من و دخترم به محیط بازی پارک آمدن، اما آن بزرگتر مرتب به دخترش میگفت بس بابا چقدر بازی میکنی؟ خسته نشدی؟ میبینی واسه همین میگم نمیام باهات بازی کنم دیگه، چون هر وقت میای بازی دیگه ول نمی کنی. بابا خسته شده. باشه بیا بریم دیگه. ببین اگه بیای قول میدم واسه بستنی بخرم. خوبه، آفرین دختر خوب، تو که نمیخوای بابا رو ناراحت کنی. خیلی برای آن دختر بچه متاسف شدم. تمام مدت 15 دقیقه‌ای که بازی میکرد مجبور بود به علت اینکه کوچکتر است حرفای آسیب زننده پدر و یا همان بزرگتر را تحمل کند، حرفایی که احساس گناه ناشی از ناراحت کردن پدر، ترس و دلهوره دوباره به محیط بازی نیامدن و ترس و دلهوره رفتارهای بعدی پدر را به دنبال خواهد داشت. آیا بازی در ذهن این پدر مفهومی جز اتلاف وقت دارد؟ در حالی که همین پدر در هنگام خرید وسایل منزل و مواد غذایی مورد نیاز خانه خیلی بیشتر از این وقت و زمان خودش را صرف می‌کند و اصلا نمی‌گوید خسته شدم و دیگر بسته است و اینجور چیزها. پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که مفهوم بازی در ذهن بچه‌ها با مفهوم بازی در ذهن بزرگترها بسیار متفاوت است. همین تفاوت باعث می‌شود که ما نتوانیم آنچنان که باید در بازی کودکان مشارکت کنیم و آنها را به صورت مطلوب و مناسبی هدایت کنیم. 2. مفهوم بازی در منابع علمی. دکتر سیامک رضا مهجور در بازی روانشناسی بازی پیرامون این موضوع چنین می نویسد: کودکان از طریق بازی به گسترش نیروهای درونی و مراحلی که باید جهت خیشتنداری طی کنند دست می یابند. این گسترش از طریق تغییری است که در ماهیت بازی بچه ها و همزمان با پیشرفت بازی قدری به سمت بازی‌های جمعی و در نتیجه الزام رعایت روابط اجتماعی پدید می‌آید. تغییر بازی از مرحله انفرادی به سمت مرحله اجتماعی به تدریج انجام می‌گیرد و به همین صورت است که کودک در اول زندگی بیشتر به فعالیت‌ها و بازی‌های انفرادی سرگرم می‌شود و این امر چندان که در گذشته بیان کردیم بیشتر به خاطر ویژگی بیولوژیکی و ادراکی کودک در محیط و خودپنداری اوست. اما بازی چگونه باعث گسترش نیروهای روانی کودک می شود؟ آیا تنها تغییری که در ماهیت بازی صورت می گیرد عامل گسترش نیروهای روانی کودک است؟ عطایا یک سال و شش ماه دارد. زیر نویس: عطایا کردی فرزند من است که بر اساس تلاش‌های قابل ستایش دقیق علمی که همسرم سرکار خانم ندا دیلمی کارشناس روانشناسی بالینی صورت گرفته، این کودک سرعت بیشتری را در رشد حسی، حرکتی و ادراکی اجتماعی خود داشته است. عطایا که 1 سال و 6 ماه دارد بر اساس مقیاس رشد روانی حرکتی دیدگاه کنترل از عقل و مغز حسی و حرکتی، این کودک باید دارای شرایط و ویژگی‌های زیر باشد: کاغذهای یک کتاب را به هم بزند، 1 یا 2 تصویر را نام ببرد، با گرفتن دست دیگران از پله بالا برود، حداقل 8 کلمه بگوید و از وسایلش استفاده کند، کاسه خود را بخواهد و غیره. اما این کودک با استفاده از برنامه منظم بازی و استفاده از دیگر وسایل سرگرمی پژوهشی و نظارت دقیق در این زمینه توانسته از کلیه ویژگی‌های رشدی یک کودک 21 ماهه را پشت سر بگذارد. علاوه بر این که 50% از ویژگی‌های یک کودک 24 ماهه را بر اساس مقیاس رشد نیز داراست. در حقیقت این تجربه و دستاورد نشان می‌دهد که اگر مفهوم و ارزش بازی را در رشد و تحول کودک به خوبی درک کنیم و شرایط محیط خانه برخوردار از یک سری ویژگی‌ها و شرایط مطلوب باشد، رشد روانی، حسی، حرکتی و عاطفی کودک سریع‌تر می‌گردد. در چنین شرایطی، درست مثل بذری که در یک زمین آماده و حاصلخیز کاشته می‌شود، کودک می‌تواند مسیر مطلوب تعادل و تکامل، تحول و رشد خیش گام بردارد. علاوه بر این که تجارب بسیار ارزشمند و قدرتمندی را برای آینده خود کسب نماید، تجربی که میتواند بیمانند و بی‌نظیر و پرارزش باشد، البته به شرط آنکه بازی و فعالیت‌های سرگرم کننده برای کودکان جدی گرفته شده و در جهت دستیابی به شرایط مطلوب و مناسب تلاش شود. البته باید توجه داشت که میبایستی در این راه از منابع علمی، راهنمای کارشناسان و متخصصین علم تعلیم و تربیت و روانشناسی کودک استفاده مناسب و مطلوب به عمل آید. 3. بازی مفهوم پرواز دارد. گنجش وقتی می پرد در از در حال بازی دادن بالهای خیش با باد است. ماهی در حال شنا در آب و در از دارد با بالهایش آب بازی می کند. درست مثل کودکی که در آب بازی کردن برایش چنین حالتی دارد. در اصل بازی مفهوم گسترده شدن احساس، وسیع شدن اندیشه و قدرتمند ساختن رویکردهای خلاقانه و ذهنی کودک را دارد. در چنین شرایطی کودک گسترش پیدا می کند و به یک سری تجارب نوین و نکات تازه، خاص و استثنایی دست می یابد. تجاربی که به او کمک می کند تا بتواند تحول و رشد خود را به زیباترین شکل ممکن ادامه دهد. بر اساس همین مفهوم می توانیم بگوییم که بازی برای کودک همان مفهومی را دارد که پرواز برای پرنده. اگر پرنده ای را از پرواز محروم کنند، دیگر نمی تواند انتظار پرواز، اوج گرفتن، قدرت بال، شجاعت و سرعت و غیره را از او داشت. و اگر کودکی را از بازی محروم کنند، دیگر نمی توان سرعت فکر، جسارت روح، قدرت اجتماعی، استحکام شخصیت تعالی باطن و لطافت عاطفی را از او انتظار داشته باشیم. پس همون گونه که پرنده بودنش در مفهوم پرواز به هم پیوسته است، مفهوم بودن کودک نیز در بازی ریشه های عمیق و غیر قابل از هم گسستنی دارد. کودکی در اصل دورانی است که تداعی بازی، سرگرمی، شادابی، سلامتی و هیجان را با خود دارد. به همین دلیل برای کودک مفهوم بازی درست مثل مفهوم زندگی است و اگر والدین، مربیان، کارشناسان و اهل فن این مفهوم را درک نکنند، نمی توانند با استحکام و قدرت از بازی در جهت رشد، تکامل و غنی‌سازی شخصیت کودکان و اجتماع استفاده کنند. بنابراین الگوهای سنتی و نوین گوناگونی از بازی ها وجود دارد که زمینه رشد و تعالی کودک را فراهم می کند و موجب پرورش خلاقیت او می شود. 4. بازی یعنی در کنار زندگی. زبان ما یعنی زبان فارسی بسیار معنیدار و ارزشمند است و با کلمات و جملات به گونه ارزشمند برخورد می‌کند. همین ارزشمندی و معنیداری غنی را در بازی می‌توان یافت. بازی از 2 کلمه با و زی تشکیل شده است که با یعنی همراه، در کنار، در جوار، در نزدیکی و از این قبیل است و زی همینطور واضح به معنای زندگی است. پس بازی معنای به همراه زندگی، در کنار زندگی، با زندگی و در نزدیکی زندگی می دهد. پس ژرف‌ترین اندیشه روانشناسی بازی در آن کلمه ی آن قرار دارد. به همین دلیل در بازی فرزندان ما در کنار زندگی، همراه زندگی علاوه بر آشنا شدن دنیای کودکی خود، دنیای کودکی خود را نیز بزرگتر می کنند، گسترش می دهند و نقاط ضعف و نقصی را که در زندگی احساس می کنند از طریق بازی جبران می کنند و یا به نقاط قدرت، توانمندی و تسلط خود پی برده و آن را تقویت می کنند. پس بازی زمینه جبران، بازسازی و بهینه‌سازی نیازهای کودک را فراهم می کند. در چنین زمینه‌ای کودک و پدر و مادر شدن را تجربه می کند. جای معلمش قرار می گیرد، مزرعه دار می شود، به کشاورزی می پردازد و یا پلیس می شود و از تخلفات جلوگیری می کند و از این طریق، یعنی بازی کردن، به زندگی و رشدش در این رابطه ادامه می دهد. پس در بازی به شکل خلاقی با آینده روبرو می شود و برای آینده آماده می شود. 5. بازی و رشد اجتماعی. کودک از طریق بازی با ارزش‌های اخلاقی اجتماعی آشنا می‌شود و از همین طریق ارزش‌ها قادر می‌شود تا واقعیت‌های محیطی درون خانواده و جامعه را بهتر درک کند و به آنان پاسخ مناسب‌تری بدهد. در این فرایند کودک در حال اجتماعی شدن و تکامل به سوی تحقق ارزش‌ها، انتظارات، احساسات و کلیه خواست‌های اجتماعی خود است. به همین دلیل اگر کودک با هدایت و راهنمایی وارد این فرایند بشود، تکامل موفق و مناسب خواهد داشت. بنابراین کودک در بازی با اجتماعی شدن آشنا می شود. تجربه در گروه بودن، نقش پذیری و رشد اجتماعی کودک در اینجا پیریزی می شود. به نحوی که کودک می تواند در شناسایی وظایف و عمل کردن به آنها خود شکلی مطلوب و مناسب داشته باشد. در اصل در حین بازی کودک به مقررات اجتماعی در شکلی ساده تر و دلپذیرتر دست پیدا می کند. مقرراتی که به او کمک می کند تا با اطراف و پیرامون خود رابطه‌ای بهتر و سازگارتر را برقرار نماید. به همین دلیل ما می توانیم مهارت‌هایی را که کودک از نقطه نظر اجتماعی فاقد آن مهارت هاست از طریق بازی به او بدهیم. علاوه بر این که برای فردا و زندگی آینده آنگونه که ارزش‌های تربیتی و الگوهای اجتماعی منطقی به ما میگویند، کودک خودمان را تربیت و هدایت نماییم. پس بازی یک روش یادگیری خلاق است. 6. بازی مفهوم آب و ماهی. برای روشن‌تر شدن مفهوم بازی، بایستی از مثال‌های مختلف استفاده کنیم. یکی از مثال‌ها ماهی و آب است. کودک در بازی همچون ماهی در آب است. درست به همان راحتی، سبکی و دلپذیری که ماهی آب را حس می کند، کودک بازی را می فهمد. هرچه ماهی در وسعت بیشتری شنا کند، قدرت بیشتری در مقاومت و سازگاری خواهد داشت. به همین نسبت هرچه کودک بیشتر بازی می کند و از بازی های مناسب تری سود می جوید، از نظر سازگاری عاطفی، احساسی، فکری و اجتماعی به مراحل بهتر و بالاتری دست خواهد یافت. ماهی هیچ وقت از آب سیر نمی شود. کودک هم به همین صورت. خصوصا در مراحل پیش از دبستان باید کاملا به کودکان اجازه داد بازی کنند. بازی هایی که بدن و جسم آنها را پرورش می دهد و به آنها شجاعت، اندیشه، انسان بودن را می آموزد. در اصل کودک در بازی مثل آب در ماهی خودش را کشف می کند و سعی می کند تا ویژگی های خودش را با واقعیت های محیطی و شرایط اجتماعی تطبیق دهد و در این تلاش از اتفاقات، تجارب و درس‌هایی که ضمن بازی به دست می‌آورد به شدت استفاده می‌کند. در اصل پرورش توانمندی‌های فیزیکی، روحی، عاطفی کودک از طریق بازی آنچنان صورت می‌پذیرد که به دشواری می‌توان فرایند دیگری را به جای بازی برای رشد و تکامل کودکان انتخاب کرد و در اختیار آنها گذاشت. 7. انواع خانواده و مفهوم بازی کردن. روانشناسان و محققان علوم تربیتی و رفتاری بر اساس مطالعات و تحقیقات گسترده خود و منظور طبقه بندی و شناخت بهتر مسائل و مشکلات خانواده و کودک، خانواده ها را به چند نوع تقسیم کردند. این چند نوع خانواده مفاهیم گوناگون از بازی در ذهن خود دارند و به همین دلیل نیز به صورت‌های مختلف و گوناگون با بازی بچه‌های خود برخورد می‌کنند. این برخوردها بر بهداشت روانی و سلامت روحی کودکان و نوجوانان تاثیرات عمیقی خواهد داشت، خصوصا در عصر حاضر و اوضاع احوال امروزی ها که زمینه های خانه گریزی، مدرسه گریزی و گرایش مغایر با بهداشت روانی کودکان و نوجوانان گسترش یافته است. بنابراین ضرورت دارد هر پدر و مادری که خواننده این نوشته است این مطالب را بررسی نموده و در صورت فاصله دار بودن فضای خانه با الگوهای سالم و بهینه سعی در بهینه سازی و بازسازی آن داشته باشد. البته با در نظر گرفتن این است که هیچ پدر و مادری نیست که تلاش نکند تا بهترین شرایط روحی و عاطفی را برای کودک و نوجوان خود فراهم کند، ولی هر پدر و مادری در هر شرایطی که باشند به افزایش اطلاعات و دانسته‌های خود نیاز دارند. به همین دلیل علاوه بر دریافت اطلاعات و دانستنی‌های مناسب باید تلاش کنیم شکلی بهتر و مناسب‌تر از آنچه که در حال حاضر داریم به برنامه‌های تفریحی، سرگرمی و بازی ارتباطی خودمان بدهیم و شکل و جریان خانه را متعادل‌تر و بهینه‌تر نماییم. حال باید به بررسی انواع خانواده‌ها بپردازیم. 1. خانواده‌های دموکراتیک و نوع برخورد آنها با بازی فرزندان. یکی از انواع خانواده‌هایی که قصد داریم پیرامون آن بحث داشته باشیم، خانواده‌های دموکراتیک هستند. خانواده‌های دموکراتیک یا آزاداندیش به خانواده‌هایی گفته می‌شود که همه اعضای خانواده دارای حقوق، امتیازها و منزلت ویژه‌ای هستند. منظور از حقوق، امتیازها و منزلت ویژه این است که آنها آنچه را که حق آنهاست دارند. بر این اساس منطق، عقل و ارزش به ما می‌گوید این پسر، پدر، دختر و این مادر دارای چه حقوق و منزلتی است. پدر سالاری، مادر سالاری و فرزند سالاری در چنین خانواده‌هایی وجود ندارد. زیرنویس: یکی از ویژگی‌های جوامع امروزی شیوه فرزند سالاری است و تسلط فرزندان در خانواده است که در چنین خانواده‌های تصمیم گیرنده اصلی فرزندان هستند. اشکال در مبانی مبهم و انتقال اصول تربیتی ناقص و غیر صحیح در خانواده است. فرزند سالاری سالم‌ترین شکل روز سالاری در خانواده است. عموماً بچه هایی که در خانواده فرزند سالار بزرگ می شوند نمی توانند از تعادل شخصیتی برخوردار باشند و در یکی از دامنه های خودخواهی، خود بزرگ بینی و ناسازگاری و یا افسردگی و سرخوردگی قرار دارند. پس گفتیم که پدر سالاری، مادر سالاری و فرزند سالاری در چنین خانواده هایی وجود ندارد، یعنی در خانواده های دموکراتیک، بلکه منطق، تفکر و اندیشه سالاری در چنین خانواده هایی رایج است. گرچه از نظر بعضی از محققین و نویسندگان در چنین خانواده‌ای هر یک از اعضای آن در اجرای امور زندگی دارای حقوق و امتیازاتی نسبتاً یکسان و شناخته شده هستند، ولی در خانواده دموکراتیک بیشتر از هر چیز لیاقت، شایستگی و درک و بینش افراد تعیین کننده میزان اختیارات و امتیازات آنان است. اما در ارزش‌های ذاتی همه افراد خانواده با هم برابرند و همین دلیل در چنین خانواده‌های فرزندان آزاد هستند تا نوع بازی، اسباب بازی و بسیاری از متغیرهای مربوط به بازی خود را انتخاب کنند. ولی نظارت و ارائه راهنمایی و هدایت از سوی والدین در چنین خانواده‌های مورد نیاز است تا کودک بتواند در مسیر سلامت و رشد و تعادل خود بیشتر حرکت کند. متأسفانه برخی از خانواده‌ها تفاوت بین ایجاد یک فضای دموکراتیک و فضای بدون نظارت و کنترل را درک نمی‌کنند. بنابراین در جهت حفظ دموکراسی، فضای منزل را برای فرزندان خود بسیار آزاد می‌گذارند و آنها گاهی اوقات با آزاد گذاشتن کودکان این زمینه را به وجود می‌آورند که کودکان از طریق بازی‌های جنسی، بازی‌های پرخاشگرانه و بازی‌های ضد اجتماعی به شخصیت و بنیادهای اساسی خود آسیب بزنند. در حقیقت مشکل این خانواده در این است که تفاوت آزادی منطق مدار و خودپسندانه را در نیافتند. این خانواده ها به این باور رسیدند که باید از آزادی و اختیار مناسب برخوردار باشند تا شخصیت و تفکر آنها رشد پیدا کند، ولی نمی دانند این آزادی و اختیار تا چه حد باید گسترده شود، یعنی به جای مشارکت با فرزندان در بازی با رهانه مودن و آزاد گذاشتن آنها از زیر بار مسئولیت و نقشی که دارند شانه خالی می کنند. آزادی واقعی در بازی چیست؟ اگر ما معنای آزادی و دموکراسی خانواده را خوب درک کنیم، می توانیم محیط آزادی را نیز فراهم کنیم. والدین وقتی دموکراسی را در خانواده رعایت کردند، می توانند علاوه بر حفظ آزادی کودک، از شخصیت و استعدادهای او نیز مراقبت کنند. و اگر حرکتی انتخابی و گرایشی باعث شد از جانبی شخصیت فرزندانشان تهدید شود، نباید اجازه چنین آزادی را به کودکانشان بدهند. والدین نمیتوانند شاهد باشند که نیروهای روانی، جسمی و عقلانی کودکانشان تنها در یک بازی ناسالم مثل آتاری به هدر برود، بدون اینکه فرزندانشان محصول قابل ملاحظه‌ای در یادگیری‌های حسی، حرکتی، شناختی، عاطفی و انگیزشی به دست بیاورند. چرا که امروز شاهد هستیم اوقات ارزشمندی از فرزندانمان صرف بازی‌های کامپیوتری و آتاری می‌شود و غیر از هیجان ناشی از این بازی‌ها و رشد سرعت واکنش، چیز دیگری از نقطه نظر روانشناسی برای کودک و نوجوان حاصل نمی‌شود. بازی‌های گروهی چون رفتن به باقی، نجات، شاه و وزیر، جن بازی، هفت سنگ، نظری زدی، بزن و بدو، دوز و پلیس، مهمان بازی، تناب بازی، گرگم به هوا، لیلی بازی، الک دولک، هر کسی کار خودش بار خودش، گربه خاله پیرزن، اتل و متل، قایم موشک، عمو زنجیر باف، گرگم و گله میبرم، یه قل دو قل، خاله بازی و بسیاری از بازی های دیگر امروزی فراموش شدند، در حالی که این بازی ها علاوه بر هیجان دار بودند و انتقال دستاوردهای فرهنگی خودمان، بسیاری نتایج مثبت دیگر نیز دارند. یکی این که این بازی‌ها کودک و نوجوان ما را به شرایط واقعی زندگی بیشتر آشنا می‌کند، در حالی که بازی‌های کامپیوتری در پاره از مواقع تنها القا کننده یک سری نگرش‌ها و دیدگاه‌های ناسالم و شایع در جهان امروز هستند. به همین دلیل خانواده آزاداندیش و دموکراتیک نباید ضرورت‌های اساسی نظارت و راهنمایی کودکان خود را فراموش کند. یک پدر آزاداندیش اگر با کودک خود نون بیار کباب ببر بازی کند، نه تنها از نظر لامسه کودک خود را تغذیه کرده است، بلکه با مشارکت در بازی‌های او ارزش و منزلتی را که برای فرزند خود قائل است به او نشان می‌دهد. در چنین شرایطی کودک تنها از بازی لذت نمی‌برد، بلکه هیجان با پدر بودن بازی را صدها برابر شیرین‌تر و دلپذیرتر و رویایی‌تر می‌کند. این پدر با مشارکت در بازی با کودک پیوندهای عمیق عاطفی را بین خود و فرزندش به وجود آورده است و از این طریق فرزند احساس امنیت کرده و احساس اعتماد به نفس و حرمت ذات بیشتری پیدا می کند. چنین کودکی در برخورد با مسائل زندگی خلاق‌تر، متکی‌تر به خود، مقاوم‌تر و سازگارتر می شود، چرا که خانواده دموکرات آزاداندیش خانواده دموکرات آزاداندیش به حقوق او احترام گذاشته و در بازی‌های او مشارکت داشته است. دو، خانواده‌های مستبد و نوع برخورد آنها با بازی فرزندان. زندگی در چنین خانواده‌ای برای کودکان بسیار دشوار است. فضای عاطفی محدود، تنفس عاطفی سخت و روابط انسانی بسیار دشوار است. در خانواده مستبد پدر یا مادر مظهر استبداد می‌شود. حرف همیشه حرف یک نفر است. همه افراد خانواده به غیر از آن یک نفر باید تابع و پیرو و تسلیم باشند. از نظر پدر یا مادر مستبد، بازی یک فرایند بیخودی، بی هدف و پوچ و بی ارزش است. هیچ بچه‌ای نباید وقت خود را با بازی تلف کند. یک پدر یا مادر مستبد اعتقاد دارد بچه‌ها باید سریع بزرگ شوند، مسئولیت پذیر باشند، جدی باشند و تولید مس کنند. بعد هم بمیرند و این ماجرا تمام می‌شود. البته شاید به علت ترس از مردن هیچگاه اسم مرگ را در این جریان نیاورند، ولی با دیکتاتوری فرزند خود را به سمت و سوی بزرگسالی هل می‌دهند و اجازه نمی‌دهند فرزندانشان سیر طبیعی بچگی را طی کنند و به اندازه کافی از بچه بودن، بازی کردن، فریاد زدن در دوران کودکی لذت ببرند. پدر یا مادر مستبد خودداری کردن از محبت به کودک را برای جلوگیری از لوس نشدن فرزند خود ضروری می‌دانند و خود به هر حال خودآگاه یا ناخودآگاه فرزندان را از خود دور می‌سازند و کودک در برابر چنین والدینی احساس می‌کند با آدم‌های غیر قابل نفوذ روبروست. چنین کودکی به جای گرایش به واقعیت‌های درونی و بیرونی از طریق بازی‌های مختلف بیشتر در رویا و تخیل فرو می‌رود و یا اینکه تظاهر و نمایش را به جای ابراز وجود و رفتار حقیقی انتخاب می‌کند. این فرزندان همیشه احساس می‌کنند که درباره آنها به صورت غیرعادلانه قضاوت شده و هیچگاه جدی گرفته نشدند. پس آنها هم والدین را زیاد جدی نمی‌گیرند. به محض اینکه به سنین عصیان و سرکشی برسند، برای مخالفت و عناد با والدین مستبد پایه رفتار استبدادی خود را پیریزی می‌کنند. این کودکان از بازی خاطره خوبی ندارند، چرا که همیشه بازی کردن آنها را والدین به تمسخر گرفتند و هنگامی که این کودکان مشغول بازی بودن، آنها را با عبارت‌های از این قبیل تنبیه و سرزنش کردند. دیگه بس نیست، این همه بازی کردی به کجا رسیدی؟ با باشو بچه خجالت بکش، دیگه بازی به سن تو نمیخوره. باز هم داری بازی میکنی؟ مگه تو کاری نداری؟ ببین تو رو خدا، مردم بچه دارن، ما هم بچه داریم. بچه به سن تو که بودم یه خانواده رو خرجی میدادم، نه اینکه همش به فکر بازی باشم. بیکار میشینی از این مسخره بازی ها میکنی، پاش برو دنبال زندگی. این کارا چیه تو یه توپ گرفتی دستت همه چیزو فراموش کردی؟ اثرات برخوردهای از این دست. بچه هایی که در چنین خانواده‌ای بزرگ میشوند، حتی اگر شرایط اقتصادی مناسبی هم داشته باشند، اسباب بازی ندارند. یعنی اسباب بازی خریدن از نظر این پدر و مادرها کاری بیهوده است. بنابراین وقتی این بچه‌ها بزرگ میشوند، احساس میکنند از کودکی خود هیچ چیزی را به یاد ندارند. چرا که بازی در روحیه اینان نقش‌هایی به یاد ماندنی به جای نمی‌گذارد. یکی از این بچه‌هایی که دوران کودکی خود را در یک خانواده دیکتاتور گذرانده بود، در جلسات مشاوره با مؤلف به صورت زیر تجارب احساسی خود را بیان می‌کرد. آرزو داشتم با ما هم یک روز پدرم مثل کودک برخورد میکرد. او همیشه ما را مثل آدم بزرگ ها میدید و اصلا به ما اجازه نمیداد کودک باشیم، بازی کنیم، شاد باشیم، با صدای بلند بخندیم، دنبال هم بکنیم و احساس زندگی کنیم. حالا که بزرگ شدیم و از زیر یوغ دیکتاتوری خانواده خارج شدم و خودم پدر هستم، میفهمم که در چه شرایط سختی دوران کودکیم رو گذروندم. بعضی وقتا خیلی از دست پدرم عصبانی میشدم. آخه چطور میتونم روزهای کودکی که از دست رفته جبران کنم؟ همه اینا تقصیر اون بود. ای کاش دادگاهی بود که از این پدرها میپرسید به چه جرمی بچه هاشونو اینجور زندانی اندیشه و افکار خراب خودشون میکنن. سوم، خانواده های طرد کننده و نوع برخورد آنها با بازی فرزندانشان. خانواده های طرد کننده یکی دیگر از انواع خانواده هاست. چنین خانواده‌ای از وجود کودک یا کودکان خود بر اساس یک سری دلایل خاص خودآگاه و یا ناخودآگاه راضی نیستند و از بودن با آنان احساس شادابی و لذت ندارند. دکتر احدی درباره چنین خانواده‌ای می‌نویسد: در این خانواده والدین به فرزندان خود علاقه‌مند نیستند و بیشتر خصوصیات منفی آنها را تایید می‌کنند. برای او وقت زیادی صرف نمی‌کنند و به سلامتی و بهداشت و قیافه ظاهری او توجهی ندارند. در فضای این گونه خانواده ها تهدید و خشونت های لفظی و تنبیه بدنی دیده می شود. به طور معمول این گونه کودکان در سازش با محیط دچار اختلال می شوند و در مدرسه و محیط کلاس اشکال های متعددی پیدا می کنند. احساس ناامنی می کنند و گاهی شدیداً پرخاشگر می شوند. گفتار چهارم، بازی و خلاقیت. بازی ماهیتی کودکانه دارد و کودک ماهیتی متمایل به بازی. اگر کودک را از بازی یا بازی را از کودک جدا کنیم، دیگر معنای رشد کامل و ادامه حیات برای کودک به صورتی شاد، زنده، خلاق و لذت بخش ممکن نخواهد بود. بنابراین ضرورت دارد هر مادری پیرامون بازی آگاهی پیدا کند و یا هر مربی نسبت به بازی شناخت و تفکر اصولی به دست آورد تا بتواند از این فرایند در جهت تربیت خلاق فرزندان استفاده کند. وقتی کودک در بازی می‌خندد، فریاد می‌زند، احساس رها شدن می‌کند، بهترین زمان برای آموزش مفاهیمی است که می‌تواند زیربنای رشد کودک را فراهم آورد. پس بازی فضایی را ایجاد می‌کند که در آن می‌توانیم تربیتی خلاق، شاد و اثر بخش داشته باشیم. بر این اساس، مادر یا مربی کودک باید بدانند که چگونه در بازی کودکان وارد شوند و یا چه بازی‌هایی را در پیش بگیرند که آن بازی‌ها بهتر و بیشتر به خلاقیت، رشد سالم و در نهایت تربیت خلاق کودکان منجر شود. بنابراین نباید تصور شود که کودک بازی را بی هدف ادامه می دهد و یا برعکس صرفاً هدف خاصی را دنبال می کند، بلکه هر کودکی در بازی جویای یک سری نیازهای انسانی است و نیازها، فرصتها و شرایطی که هرچه به او بیشتر داده می شود، کودک می تواند خلاقتر، موثرتر، مفیدتر و مثبتتر به بازی بپردازد و از آن نتیجه بهتری به دست آورد. هرچه کودک در بازی با محدودیت‌های بیشتری روبرو شود و یا نگذاریم آنگونه که می‌تواند از فرصت بازی کردن بهره ببرد، بیشتر آسیب می‌بیند و کمتر به تربیت خلاق می‌رسد. نباید ضرورت شرکت پدر و مادرها را در بازی کودکان فراموش کنیم تا کودکان به فرایندی شاد دعوت شوند. وقتی پدر و مادر با کودک خود بازی می‌کنند، دنیایی از سرور، شادمانی، عشق و صمیمیت را به کودکان خود می‌بخشند. حالان که بعضی از پدر و مادرها تصور میکنند که بازی وسیله‌ای است که کودکان را از ما جدا میکند و یا فرایندی است که باعث میشود تا آنها دست از سر ما بردارند، و به دنبال فعالیت‌های خودشان بروند. نمی‌دانم با چه حسی یک پدر و مادر می‌تواند جدایی خودش را از کودکش تجربه کند، حالان که بودن با کودک شاد و شیرین و مؤثر و بسیار نایابتر از بودن حیات و زندگی است. شعر است آسمانی و بودنی است دمینی. باید قدر آن را دانست و از آن به خوبی و شایستگی استفاده کرد تا کودکان ما در این فرایند احساس کردن را یاد بگیرند و عشق ورزیدن را بیاموزند و با افتخار از بودن خیش یاد کنند. ماهیت بازی‌ها و وسایل سرگرمی کودکان تنها برای پر کردن اوقات فراغت آنان نیست، بلکه در ماهیت بازی آموختن نیازهای زندگی، یاد گرفتن ضرورت‌های بودن و آموختن مهارت‌های زندگی برای خودمان فراهم می‌شوند. در اصل بازی مدرسه ای است که کودکان را برای فردا آماده می‌کند. اگر پدر و مادر دلسوز و مهربان بتوانند در این مدرسه معلمان و مدیران خوبی برای کودکان خود باشند، این مدرسه نه تنها در دوره‌های زندگی کودکی می‌تواند منجر به تربیت کودکی فعال شود، بلکه در کل دوره‌های زندگی در تربیت خلاق کودکان و نوجوانان ما را یاری خواهد کرد. به همین دلیل یک پدر و مادر بایستی سوالات اساسی زیر را از خود بپرسند: آیا وسایل سرگرمی و بازی‌ها به دنبال هدف خاصی است؟ آیا سرگرمی، تفریح و خوشحالی روح انسان میتواند یکی از اهداف بازی ها و وسایل سرگرمی باشد؟ آیا وسایل سرگرمی و بازی ها بی هدف و بدون هیچ گونه مقصدی کودکان ما را به خود مشغول میسازد؟ آیا بازی و سرگرمی برای همه بچه ها به صورت یکسان و هماهنگ تعبیر و تفسیر و احساس میشود؟ آیا کودکان وقتی میبینند بزرگترها نسبت به بازی آنها جدی نیستند و یا توجه لازم را به بازی‌های آنها ندارند احساس سرخوردگی نمی‌کنند؟ چه شادابی بیشتر از این که کودک است کند پدر و مادر او با او بازی می‌کند؟ آیا کودکی که اسم می‌کند نیاز به بازی کردن با پدر و مادر خود را دارد، اما پدر و مادر به بازی با او تمایل ندارند، احساس انزوا، تنهایی روانی و طردشدگی نمی‌کند؟ چگونه می‌توان برای بازی و سرگرمی‌های کودکان یک چارچوب عملی تعریف کرد؟ آیا پدر و مادرهای دیروز بیشتر با کودکان خود بازی می‌کردند و یا در سرگرمی آنها شریک می‌شدند یا پدر و مادران امروز؟ آیا پدر و مادران دیروز با ساختن عروسک، بادبادک یا هر چیز دیگر حس غریب بی‌نظیری را در جان کودکان خود ایجاد نمی‌کردند؟ گروهی از روانشناسان هم معتقدند که بازی یک فعالیت بی‌هدف است، اما نمی‌توان باور کرد که انسان به عنوان اشرف مخلوقات رفتاری بی‌هدف از خود بروز دهد. اگرچه بسیاری از کودکان برای رهایی از تنش‌های درون خانواده و یا تنش‌های اجتماعی به بازی روی می‌آورند، اما در کل بازی فعالیتی است که باید به دنبال هدف خاصی باشد و هدف آن را کودکان که در بازی شریک هستند تعیین می‌کنند. وقتی ما می‌بینیم که کودکان با شادی و فریاد به دنبال یک توپ می‌دوند، وقتی می‌بینیم که کودکان با یکدیگر و با خوشحالی مشغول یک بازی اجتماعی هستند، نوع ارتباط ما تعیین می‌کند که چقدر باید کودکان برای بازی‌های خود ارزش بگذارند و از توانمندی‌های ذهنی برای برپا کردن و فعال کردن ذهن خود به صورتی پربار و سالم استفاده نمایند. در اصل نوع توجه خلاق ما به بازی کودکان تعیین کننده توجه ایشان به بازی‌های خودشان است. بنابراین والدین به عنوان یک مقیاس و شاخص وقتی با گرمی و شادابی با بازی‌های کودکان خود برخورد می‌کنند و خودشان نیز فعال و شاد و سرگرم کننده در حد توان در آن بازی‌ها شرکت می‌کنند، به کودکان این مفهوم را می‌رسانند که بازی برای شما یک فعالیت شورمند و فعالیتی است که می‌تواند رشد، تکامل و هدایت زندگی شما را به خوبی تحت تأثیر قرار دهد. در کل میتوان هر حرکت و زمینه‌ای که مثل بازی و یا حرکت‌های سرگرم کننده کودکان در درون خانواده، در محیط‌های باز، در کلاس‌های درس و یا هر مکان دیگر که به صورت دست جمعی و در قالب یک بازی انجام می‌گیرد، زندگی انسان را در دوران کودکی به شکل غیر قابل تصوری تحت تأثیر قرار می‌دهد و از اهمیت و قاعده خاصی برخوردار است. ولی اگر این مقاصد و اهداف برای ما آشکار نباشد، دلیل نمی‌شود که با خود بگوییم بازی یک هدف فاقد هدف و مقصود است. در نظر داشته باشید که بچه‌ها از بازی‌های خود را بسیار دوست دارند و به آنها احترام می‌گذارند. اگرچه به نظر ما این اشیاء بی جان و بی هویت هستند، اما از نظر کودکان قابلیت پذیرش جان و قابلیت پذیرش هویت را دارند. چرا که کودکان با توانایی و مهارت جانپنداری که در ذهنشان است به این اسباب بازی ها جان می بخشند و با آنها ارتباط برقرار می کنند، علاقه و محبت خود را نسبت به آنها می کنند، با آنها دوست می شوند، نسبت به آنها عشق می ورزند، آنها را پناه می دهند و نظافتشان می کنند، از آنها مراقبت می کنند و در کل یک خانواده تخیلی را با اسباب بازی های خود شکل می دهند. آیا می توان پذیرفت و یا می توان نادیده گرفت که این خلاقیت ها و نوآوری ها برای کودکان بی اثر خواهد بود و زندگی آنها را تحت تاثیر قرار نخواهد داد؟ کودک از این طریق خودش و افکار خودش را به ما معرفی می کند و در اصل خود را به نوعی مورد خودکافی قرار می دهد، پس می تواند بهتر با خود برخورد کند. بنابراین در اینجا می توانیم به این نتیجه برسیم که هر بازی و سرگرمی اهداف و مقاصدی را دنبال می کند که باید ما هم نسبت به آنها شناخت پیدا کنیم و برای آنکه بهتر در بازی کودکان شرکت کنیم در ضمن آنان را از طریق بازی و وسایل سرگرم کننده به سوی تربیت خلاق هدایت کنیم، باید در آن بازی ها به صورتی فعال و با شناختی توأم با احترام درگیر شویم و نه تنها سعی کنیم برای آنها وسایل بازی فراهم کنیم، بلکه خودمان با آن وسایل بازی توجه کنیم، با آنها علاقمند باشیم و از آنها استفاده کنیم تا کودکان بیاموزند بازی یک فعالیت حاشیه‌ای در زندگی نیست، بلکه یک فعالیت اصلی است که باید با دقت، حوصله و نظم با آن پرداخت و با آن برخورد کرد. اگر کودکان ما در بازی بیاموزند که با یکدیگر با احترام توأم با رفتارهای مؤدبانه و خلاق برخورد کنند، در زندگی اجتماعی بهتر میتوانند به خواسته ها و نیازهای دیگران احترام بگذارند. در مسیر زندگی خود این تمرین ها و بازی هایی را که به عنوان زندگی در بازی خود مورد استفاده قرار دادن به اجرا درآورند و آن مهارت ها و تجاربی را که در تمرین های خود به دست آوردن به شکلی مطلوب و مناسب در زندگی به کار برند. کودک از طریق بازی با ارزش های اجتماعی و اخلاقی آشنا می شود و از طریق همین ارزش ها قادر می شود تا واقعیت های محیطی درون خانواده و جامعه را بهتر درک کند و به آن پاسخ مناسب تر دهد. گفتار پنجم، بازی های خلاق. 1. پرورش خلاقیت در بازی. برای پرورش خلاقیت در بازی به کودکان خود بیاموزیم که در بازی های خود از وسایل دور افتادنی و بی مصرف استفاده کنند. به آنان یاد بدهیم که شبها در خیال به اشیا جان ندهند، بلکه در عمل نیز یک قوطی خالی از مایع ظرفشویی را بردارند و به آن جان بدهند، شکل بدهند و از آن استفاده کنند و یا از آن به عنوان یک قایق در حوضچه کوچکی که در اختیارشان قرار می‌دهیم استفاده کنند. این توانایی کاربرد توانایی فکر کردن را می‌آموزد و کودک به تدریج یاد می‌گیرد که از وسایلی که به ظاهر مصرف و دور انداختنی هستند می‌تواند استفاده مفید کند. به او یاد می‌دهیم که می‌توان یک جعبه کبریت را به عنوان مغازه خاربار فروشی در ذهن مجسم کرد. آن وقت او می‌تواند عروسک‌های کوچک خود را برای خرید به آنجا ببرد و کم کم ذهن را آزاد بگذارد تا خود مدیریت آن مغازه را که در جعبه کبریت شکل گرفته است به عهده بگیرد. در آنجا چیزهای کوچکی را که فکر می‌کند خاربار هستند بگذارد و شما را به خرید دعوت کند، مثل زمانی که شما را به مهمانی دعوت می‌کند. و در آن زمانی که کودک شما را به معنای تخیلی بازی خودش دعوت می‌کند، او را با تمسخر و بی‌اعتنایی از خود جدا نکنید، احترام بگذارید و با دقت او را در نظر بگیرید. کودک در حال تجربه‌ای از زندگی است، مثل تازه دامادها یا تازه عروسایی که می‌خواهند زندگی جدید خود را تجربه کنند. اگر مورد تمسخر و یا بی‌اعتنایی قرار بگیرند، هیچگاه باور نمی‌کنند که قابلیت دارند، می‌توانند و شایسته‌اند که زندگی خود را خود بسازند. پس بایستی با آنها با احترام توأم با تکریم برخورد شود تا آنها نیز با ما رفتارهای توأم با تکریم و احترام داشته باشند. ما باید به تدریج با آنها بیاموزیم که چگونه می‌توان با هم بود و از این با هم بودن لذت برد. به صورتی فعال و شاد و دوست داشتنی و بسیار ثمر بخش و به صورتی مؤثر، مناسب و قوی میتوان با هم بود و از این با هم بودن لذت و فیض برد. توجه داشته باشیم کودک ما نباید یاد بگیرد از چشم خود به صورتی انفعالی استفاده کند، بلکه او باید بیاموزد به شکلی خلاق و فعال از چشم و گوش خود استفاده کند. بازی میتواند کودک را با هیجان به استفاده مناسب از احساسات و افکار خود هدایت کند. ملاک مادر در انتخاب اسباب بازی های کودکان بایستی سادگی، جذابیت و فکر برندگی آنها باشد. حاشیه: فکر برندگی یعنی توانمندی افزایش فعالیت ذهنی که در واقع مساوی است با توانمندی گسترش فکر. پس گفتیم ملاک مادر در انتخاب اسباب بازی کودکان بایستی سادگی، جذابیت و فکر برندگی آنها باشد، نه پیچیدگی صورت‌های غیر قابل استفاده که کودکان نتوانند آنها را مورد استفاده مؤثر قرار دهند. وقتی کودک ما عادت می‌کند از چشم خود به خوبی استفاده کند یا از گوش خود فکر و هیجان خود را بشناسد، سازنده و بپشتکار باشد، صبور و قانع باشد، به انگیزه های خود احترام بگذارد و خیال پردازی منطقی داشته باشد، به تدریج می تواند زندگی خود را به شکل سالم مدیریت نماید. کودک یاد می گیرد که حل مسئله مهم است، نه مسئله سازی و مشکل تراشی. در حالی که کودکانی که مدام پای تلویزیون یا سایر رسانه های تصویری می نشینند و به تدریج به جای آنکه یکی از مسائل و مشکلات خانواده را حل کنند، برای خانواده های خود مسئله سازی می کنند. به این علت است که از اندام‌های حسی خود به صورت انفعالی استفاده می‌کنند. در تربیت خلاق ما می‌توانیم بیشتر از مسئله ساز شدن کودکان به حل کنندگی مسائل آن توجه داشته باشیم و کودکان را طوری تربیت کنیم که بتوانند مسائل خود را خودشان حل کنند، نه اینکه یک مسئله تازه برای خانواده خود ایجاد کنند. پایان طرف دوم از نوار اول.